علم سلطان، علم قدرت، فمن وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در کنار لحظات شما هستیم و نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً به مدت 20 دقیقه با ما باشید. دانشمندان آکسفورد اولین واکسن پیشگیری از سرطان تخمدان را می‌سازند. اولین واکسن جهان برای پیشگیری از سرطان تخمدان در بریتانیا ساخته می‌شود. این واکسن در صورت موفقیت می‌تواند جان هزاران نفر را نجات دهد و در نهایت این بیماری را از بین ببرد. این واکسن با سیستم ایمنی بدن می‌آموزد مراحل اولیه سرطان تخمدان را تشخیص دهد و با آن مبارزه کند. این واکسن باعث می‌شود سیستم ایمنی بدن سرطان تخمدان را در مراحل اولیه تشخیص دهد و به آن حمله کند. دکتر احمد، انکولوژیست زنان دانشگاه آکسفورد و رئیس پروژه این واکسن در بیانیه‌ای گفته است: ما به استراتژی‌های بهتری برای پیشگیری از سرطان تخمدان نیاز داریم. آموزش سیستم ایمنی برای تشخیص علائم اولیه سرطان چالشی سخت است، ولی ما اکنون ابزارهای بسیار پیچیده ای داریم که درباره نحوه تشخیص سرطان تخمدان توسط سیستم ایمنی بینش واقعی به ما می دهد. این واکسن در وهله اول زنانی را هدف قرار گرفته است که جهش ژنتیکی دارند و ممکن است بیشتر در معرض خطر سرطان تخمدان باشند. برخی زنان مبتلا به این جهش ها برای جلوگیری از سرطان مجبور می شوند با جراحی تخمدان ها و لوله های فالوپ خود را خارج کنند که باعث می شود دیگر بچه دار نشوند. محققان اکنون می کوشند تعیین کنند سیستم ایمنی چقدر از پروتئین های مختلف در سطح سلول های سرطانی تخمدان را تشخیص می دهد. همچنین در آزمایشگاه آزمایش هایی برای اندازه گیری میزان اثر بخشی واکسین در از بین بردن سلول های سرطانی انجام خواهند داد. اگر این آزمایش‌های اولیه موفقیت‌آمیز باشد، محققان آزمایش‌های بالینی انجام می‌دهند تا میزان عملکرد واکسن را در افراد بسنجند. مؤسسه سرطان بریتانیا تحقیقات مربوط به این واکسن را تا سقف 600 هزار پوند تعیین خواهد کرد و البته اعلام کرده ممکن است سال‌های زیادی طول بکشد تا این واکسن در دسترس بیماران قرار گیرد. مطالعه جدید: ممنوعیت فروش سیگارت به نسل زد می تواند جان 1.2 میلیون نفر را نجات دهد. دانشمندان در مطالعه‌ای گفتند که ممنوعیت فروش تنباکو و سیگارت به افرادی که بین سالهای 2006 تا 2010 متولد شدند می‌تواند تا پایان قرن از مرگ حدود 1.2 میلیون نفر بر اثر سرطان ریه جلوگیری کند. سیگارت عامل تقریباً 85% از کل موارد ابتلا به سرطان ریه است که کشنده‌ترین سرطان در سراسر جهان محسوب می‌شود. طبق مطالعه جدید آژانس بین المللی تحقیقات سرطان از سازمان بهداشت جهانی، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نزدیک به 3 میلیون مرگ و میر ناشی از سرطان ریه در بین متولدین سالهای 2006 تا 2010 رخ خواهد داد. اما تحقیق جدید میگوید اگر فروش تنباکو برای این 650 میلیون نفر ممنوع شود، تا سال 2095 می توان از مرگ 1.2 میلیون نفر جلوگیری کرد. طبق نتایج این تحقیق، بیش از 45% از مرگ و میرهای ناشی از سرطان ریه در میان مردان سراسر جهان قابل پیشگیری است و این موضوع برای زنان تقریباً 31% تخمین زده شده است. ایزابل سوئر جوماتارام، محقق و یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید این تفاوت به بازاریابی جنسیتی صنعت تنباکو در چند دهه گذشته مربوط می شود. اما به گفته دانشمندان، پایان فروش تنباکو در برخی مناطق جهان مانند آمریکای شمالی و بخشی از اروپا، استرالیا و نیوزلند می تواند بیشتر از مرگ و میر زنان جلوگیری کند. نتایج این مطالعه در حالی منتشر شده که طی چند سال گذشته برخی کشورها برای محدود کردن فروش سیگارت و تنباکو تلاشایی داشتند. در سال 2022 نیوزلند به اولین کشوری تبدیل شد که فروش سیگارت به متولدین پس از سالهای 2008 را ممنوع کرد. هرچند اواخر سال گذشته دولت جدید این کشور اعلام کرد که این قانون را لغو می‌کند. دولت جدید بریتانیا نیز از طرح ریشی سوناک، نخست وزیر سابق، برای ممنوعیت فروش سیگارت به افرادی که پس از ژانویه 2009 به دنیا آمدند حمایت کرده است. پژوهشگران تاثیر مثبت قانون یک ساعت جف بزوس روی سلامت روان را تایید کردند. جف بزوس استفاده از گوشی هوشمند در یک ساعت پس از بیدار شدن را کنار گذاشته است. اکنون پژوهشگران دانشگاه استنفورد از تأثیر مثبت این رویه روی کیفیت زندگی افراد خبر دادند و آنها را با پیروی از مدیر عامل آمازون تشویق کردند. اما قانون یک ساعت جف بزوس چیست و چه کاربردی دارد؟ بسیاری از مدیران بزرگ در دنیای فناوری روتین‌های صبحگاهی سختگیرانه و خاصی را دنبال می‌کنند. جف بزوس، بنیانگذار و مدیر عامل آمازون، هم از همین قاعده پیروی می‌کند و قانون مخصوص به خود را دارد. او در مصاحبه‌ای در سال 2018 عنوان کرده بود که روتین صبحگاهی وی شامل خواندن روزنامه، نوشیدن قهوه و خوردن چای صبح با اعضای خانواده می‌شود. اما نکته مهم این است که در تمامی مدت زمان روتین او استفاده از گوشی هوشمند خود نمی کند. حتی نامزاد بزوس هم در مصاحبه جدید اعلام کرده است که او همچنان نسبت به قاعده صبحگاهی سختگیرانه خود مصمم است و زود هنگام به سراغ چک کردن گوشی خود نمی رود. جف بزوس نه تنها استفاده از گوشی هوشمند در یک ساعت ابتدای روز را برای خود ممنوع کرده است، بلکه اعضای خانواده وی هم نباید در این زمان به سراغ گجت‌های خود بروند. او اعتقاد دارد که چنین رویه‌ای باعث می‌شود تا سطح انرژی بالاتری را در طی روز تجربه کند و توانایی او در تصمیم گیری نیز بهبود پیدا می‌کند. پژوهش‌های اخیر در حوزه نوروساینس نشان دادند که ادعاهای بزوس نسبتاً درست است و صرف زمان آنلاین کمتر در ابتدای روز می‌تواند به سلامت بیشتر افراد کمک کند. یکی از محققان این پروژه در یک پست وبلاگ اشاره کرده است که چک کردن گوشی هوشمند در صبح‌ها به تنهایی تأثیر منفی را برای مغز ما به دنبال ندارد، اما وقتی چنین رویه‌ای به یک عادت برای انسان تبدیل می‌شود، پیامدهای نامطلوبی را به همراه خواهد داشت. مطالعات متنوعی در این زمینه انجام گرفته است که هر کدام روی جنبه‌های مختلفی از تأثیرات دستگاه‌های هوشمند روی زندگی ما تمرکز دارند. برای مثال نشان داده شده است که افزایش زمان استفاده از گجت‌ها می‌تواند روی توانایی یادگیری، حافظه و سلامت روان تأثیر منفی بگذارد. همچنین بزرگسالانی که بیش از 5 ساعت در روز تلویزیون تماشا می‌کنند، شانس بیشتری در ابتلا به بیماری‌های تحلیل برنده مغزی مثل زوال عقل یا پارکینسون خواهند داشت. در نهایت افرادی که بیش از 2 ساعت در روز خارج از محیط کاری از کامپیوتر و گوشی استفاده می کنند حجم کمتری از ماده خاکستری مغز در مقایسه با دیگر همسالان خود دارند. سایر پیامدهای استفاده طولانی مدت از گجت‌های هوشمند شامل بیماری‌های چشمی، کیفیت خواب نامناسب و دردهای ستون فقرات می‌شود. متخصصین طب سبک زندگی دانشگاه استنفورد معتقدند که انجام فعالیت‌هایی مثل ورزش، صحبت با دوستان و اعضای خانواده، گوش دادن به موسیقی، مطالعه و سپری کردن زمان در خارج از خانه و دریافت نور طبیعی می‌تواند جایگزین‌های مناسبی به جای چک کردن گوشی‌ها در 1 ساعت ابتدای روز باشند. انجام این فعالیت‌ها در ابتدا شاید چندان تغییر را به همراه نداشته باشد، اما تبدیل شدن آنها به یک عادت برای افراد مانند جف بزوس می‌تواند تأثیر مثبتی روی سلامت روان و سطح انرژی بدنی افراد بگذارد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و از شما میخواییم که تا پایان در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
مطالعه جدید: حدود 40% از جوانان ظاهراً تا سال 2050 مبتلا به نزدیک بینی می شوند. جهان با افزایش شدید تعداد افراد مبتلا به نزدیک بینی مواجه است و احتمال دارد در آینده نه چندان دور این بیماری به یک اپیدمی در میان جوانان تبدیل شود. محققان باور دارند که تا سال 2050 حدود 40% از جمعیت جوانان سراسر جهان دچار نزدیک بینی خواهند شد. محققان در چین با بررسی داده‌های 276 مطالعه پژوهشی میزان ابتلا به نزدیک بینی در آینده نزدیک را پیش بینی کردند. در این مطالعه داده‌های 5.4 میلیون کودک و نوجوان در کنار 2 میلیون مبتلا به نزدیک بینی از 50 کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نشان می‌دهد که تا سال 2050 باید انتظار شیوع 40% این بیماری بین جوانان را داشته باشیم. همچنین نشان داده شده است که میزان شیوع بیماری مذکور از سال 1990 تا 2023 شاهد جهش چشمگیری در رده 5 الی 19 سال بوده است، با طوری که از 24% در دهه 90 میلادی به 36% در سال گذشته رسیده است. در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته، ژاپن بیشترین میزان کودکان و نوجوانان نزدیک بین را به ثبت رسانده است، با طوری که 86% از آنها از بیماری مذکور رنج می‌برند. در سوی دیگر، در سوی دیگر طیف کشور پاراگوئه قرار دارد که تنها 84% میزان شیوع را به ثبت رسانده است. در صورتی که روند فعلی ادامه پیدا کند، تعداد افراد مبتلا به نزدیک بینی تا سال 2050 به حدود 740 میلیون نفر خواهد رسید. البته میزان شیوع در همه مناطق دنیا برابر نخواهد بود و احتمالاً کشورهای آسیایی با نرخ ابتلای 70% بدترین وضعیت را تجربه خواهند کرد. وضعیت وقتی بدتر می شود که به افزایش نرخ ابتلا در سالهای اخیر و پس از 2020 توجه کنیم. مطالعات نشان می دهند که پدیده‌هایی مثل همگیری کووید 19 روی بیماری‌های چشمی کودکان و نوجوانان تاثیرگذار بودند و آنها را به شدت تسریع بخشیدند. پژوهشگران باور دارند که با وجود تأثیر قطعی عوامل ژنتیکی روی چانس ابتلا به نزدیک بینی، نمیتوان جهش رخ داده در سالهای اخیر را با وراثت توجیه کرد و عوامل محیطی نقش مهمتری داشتند. مطالعات دیگر نشان دادند که اگر کودکان زمان کافی در خارج از خانه سپری نکنند، چانس ابتلای آنها به نزدیک بینی تا 60% افزایش پیدا میکند. میزان فعالیت‌های خارج از خانه کودکان پس از کووید 19 به میزان زیادی کاهش یافته است و مجازی بودن کورس‌های صنف هم بر شدت مشکل افزوده است. شاید به همین دلیل است که تعداد افراد نزدیک بین در برخی قاره‌ها مثل آفریقا 7 برابر کمتر از آسیا است. گفته می‌شود تحصیلات آکادمیک یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار روی نزدیک بینی است. برای مثال در برخی از کشورهای آسیایی مثل هنگ کنگ و سنگاپور، کودکان 2 الی 3 ساله در برنامه‌های پیش از مکتب شرکت می‌کنند و می‌تواند ریسک ابتلا به بیماری‌های چشمی در آنها را افزایش دهد. شناسایی یک گروه خونی جدید پس از نیم قرن. سال 1972 زمانی که نمونه خونی از یک زن باردار گرفته شد، پزشکان متوجه شدند یک مولکول سطحی که روی تمام گلوبول‌های قرمز شناخته شده دیگر وجود دارد، به طرز عجیبی در نمونه خون او غایب است. حالا دانشمندان پس از 50 سال دلیل این غیبت مرموز را شناسایی کردند. لوئیس تیلی هماتولوژیست در سرویس سلامت ملی بریتانیا که نزدیک به 20 سال روی این موضوع تحقیق کرده است میگوید این کشف دستاوردی بزرگ است و نتیجه تلاش تیمی طولانی مدت برای شناسایی این سیستم جدید گروه خونی بود که باعث ارائه مراقبت‌های بهتر و بیمارانی می‌شود که این گروه خونی نادر را دارند. اگرچه بیشتر مردم با سیستم گروه خونی A، B، O و فاکتور مثبت یا منفی بودن خون آشنا هستند، اما در واقع بدن انسان دارای سیستم‌های مختلفی از گروه‌های خونی است که بر اساس تنوع پروتئین‌ها و قندهای سطح سلول‌ها طبقه بندی می‌شوند. بدن ما از این مولکول‌های آنتیژن علاوه بر دیگر وظایفشان به عنوان نشانگرهای شناسایی برای تفکیک خود از غیر خود استفاده می‌کند. اگر این نشانگرها در زمان دریافت خون با هم مطابقت نداشته باشند، انتقال خون می‌تواند باعث واکنش‌های خطرناک یا حتی مرگبار شود. بیشتر گروه‌های خونی اصلی در اوایل قرن 20 کشف شدند. برخی گروه‌های خونی که بعداً شناسایی شدند، مانند سیستم خون IR که در سال 2022 شناسایی شد، نادر هستند و درصد کمی از افراد این نوع گروه خونی را دارند. این موضوع در مورد گروه خونی جدید هم صدق می کند. تیلی توضیح می دهد کار ما سخت بود چون موارد ژنتیکی مرتبط با این گروه بسیار نادر است. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. موفق باشید و صحتمند. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.